يكون بالله نستعين. الله خير خير الناصر المؤمن، بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز، برادران و اساتید ارجمند. امیدوارم که جلسات ما مرضی رضای حضرت هم قرار بگیره و برکات خواستش رو برای این جمع علمی ما نازل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسه قبل بنده یک تعریف اجمالی از سبک زندگی ارائه دادم و عرض کردم که سبک زندگی به معنای رفتارهای نهادینه شده انسان هست، اهم از رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی، و اشاره کردیم که این رفتارها متأثر از عواملی هستند، به تعبیر دیگر یک عوامل سبک سازی در زندگی انسان وجود داره که باعث میشه که یک مدل رفتاری یا الگوهایی از رفتار در زندگی ما شکل بگیره و ما بر اساس روش و سبک و سیره خاصی عمل کنیم. اون عوامل سبکساز مهمتریناشون رو عرض کردم، باورها و جهانبینی افراد هست، ارزشها و ایدئولوژی افراد، زائقه‌ها، سلائق و غرایز و امیال فطری و فردی افراد هست که تأثیر داره در شکل دهی به رفتار انسان و سبک سازی. محیط اجتماعی، خانواده، تربیت، محیط آموزشی، اینها تأثیر داره در سبک سازی و جزء عوامل سبک ساز هستند. و همچنین شرایط اقلیمی و شرایط آب و هوایی هم در برخی از سبک‌های رفتاری مثل پوشش تأثیر جدی و تغذیه و امثال اینا تأثیراتی داره که اجمالاً در جلسه دم اشاره کردم. در پایان جلسه هم نکاتی را درباره اهمیت مسئله سبک زندگی و چرایی توجه مضاعف به این مسئله هم در رفتار و زندگی فردیمون و هم در زندگی اجتماعی و هم در مسائل مدیریتی و سیاسی و مسائل کلان فرهنگی اشاره کردم که چرا باید به مقوله سبک زندگی به جدیت بپردازیم و توجه ویژه داشته باشیم و توجه مضاعفی بهش داشته باشیم و چرا مقام معظم رهبری تعبیر میکنه که برای مقابله با هجوم سبک زندگی غرب ما یک جهاد همه جانبه و هوشمندانه میخواییم. عرض کردم که سبک زندگی ولو در حوزه رفتارها هست، اما حاکی از باورها و ارزش‌هاست. یک اطلاعاتی به هر فرد بیننده‌ای و هر فرد بصیری میده که اطلاعاتی درباره باورهای فرد، اطلاعاتی درباره ارزش‌های افراد و جوامع میده. یعنی موقع میبینیم که یک سبکی در جامعه رخ میده، مثلا فضای پوششی جامعه دگرگون میشه، این ظاهر رفتار یک مسئله است، اما خبر از یک باطنی میده، خبر از یک دگرگونی درونی در جامعه میده و اون خطرش خیلی جدیتر و مهمتر. لذا همه صاحبان فرهنگ و دغدغه‌مندان نسبت به ارزش‌ها، اخلاق، باورها و فرهنگ جامعه را برمی انگیزه که به طور جدی به مقوله سبک زندگی بیندیشن و فکر کنن، و همچنین مقوله تدریجی و حصول بودن یا تدریجی و زوال بودن سبک زندگی رو هم اشاره کردم که دیگه به اونها نمیپردازم. اما برای ایجاد سبک زندگی خاصی، یک رفتار خاصی یا تغییر یک رفتار ناپسندی، به هر حال یک رفتاری در زندگی فردی ما یا متعلقان ما یا زندگی اجتماعی ما وجود داشته باشه، بخوایم این رفتار رو تغییر بدیم یا رفتار خوبی را ایجاد کنیم و ترویج بدیم، غیر از توجه اون عوامل سبکساز باید توجه داشته این شکل دهی به یک رفتار وابسته به یک ابزارهای سبکساز هم هست. یعنی ایجاد یک سبک یا تغییر یک سبک نیازمند به یک دسته ای از ابزارها و ظرفیت هاست و ظرفیت های سبکساز و ابزارهای سبکساز در دنیا و در زندگی افراد و در جوامع مختلف بسیار متنوعند. ظرفیت های مشترک همه جوامع دارند. با اون ظرفیت هاست که صاحبان فرهنگ، مربیان جامعه یک سبکی رو ایجاد میکنن یا یک سبکی رو تغییر میدن. مثلا آموزش و پرورش یک ظرفیت برای سبک سازی، حالا سبک خوب یا سبک بد، یا رسانه های سنتی یا رسانه های مدرن یک ظرفیت هم برای سبک سازی. رسانه های سنتی مثل شعر، مثل ادبیات، داستان، رمان، یا رسانه های جدید مثل رسانه های صوتی و تصویری که الان بشر با اینها دست و پنجه نرم میکنه و روز به روز رو به پیشرفت هستن و تنوع، اینا همه ابزارهایی هستن برای سبک سازی، روش ها و ظرفیت هایی هستن برای ایجاد یک سبک یا تغییر یک سبک. اینا مشترکن، همه جوامع این ابزارها رو دارن، یک شکلن، یک قالبن، نحوه استفاده از اونها مهمه. اینکه الان دنیای غرب خیلی حساس شده روی آموزش و پرورش به دلیل اینکه یک ظرفیت بی‌نظیره، یک ظرفیت مشترک در همه جوامع دنیاست. در همه دنیا بر اساس نظام آموزش و پرورشی دارن، بر اساس نظامی تعلیم میدن، تربیت میدن نسل آینده رو، بچه‌ها رو تربیت میدن از سنین کودکی، نوجوانی و جوانی تماما تر تعلیم آموزش و پرورش هستن، از کودکستان تا دبستان تا دانشگاه و تحصیلات عالیه تا فردی که فارغ التحصیل دوره دکترا میشه، تقریبا دوره جوانیش تمام میشه در اختیار نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت به معنای عامه. اینکه غرب این همه حساس روی این نظام به دلیل اینکه ظرفیت بی‌نظیریه برای سبک‌سازی، برای ترویج فرهنگ غرب. اینکه این همه اصرار داره مثلا سند 20 در کشورها اجرا بشه، این تازه یک گامه ها دوستان عزیز، سند 20 یعنی 2030 هم 2019 ایم برای 2030 11 سال دیگه دنیا رو میخوان چطور آموزش بدن و شکل بدن. گامه های بعدیش هم در به دنبال دارن، سند 2050، سند 2070 همینطوری ادامه داره برای اینکه اینا نهادینه بشه نسل های مختلف. چرا حساسیت دارن؟ به خاطر اینکه یک ظرفیت بالقوه و موجود در همه جوامع هست و در همه جا سعی میکنن اجرا کنن و این فرهنگ غرب رو از این طریق و از این ظرفیت بتونن جا بندازن. غیر از ظرفیت آموزش و پرورش، ظرفیت های دیگری رسانه ها که تقریبا تمام عیار در اختیار فرهنگ غربه، تقریبا عرض میکنم این اگه مقایسه کنیم رسانه های موجود در اختیار فرهنگ اصیل اسلامی را با رسانه های دشمنان ما و یا مخالفان ما یا دیگران به تعبیر دیگر، اصلا قابل مقایسه نیست. اساسا مولد رسانه اونا هستن، ابزار رسانه در اختیار اونا هست، هزاران شبکه ماهواره‌ای را اونا دارن تهیه خبر میکنن و تهیه اطلاعات میکنن و ما مصرف کننده هستیم، ما منفعل هستیم در این زمینه. خب این یک ضعف عمده است که البته جامعه ما هم یک خیزی برداشته و این سمت که بتونه در این زمینه اختیار خودشو داشته باشه، استقلال داشته باشه و بتونه از عزت فرهنگی و ملی خودش در این زمینه دفاع کنه. به هر حال اینا ظرفیت‌های مشترکه. یک ظرفیت‌ها و ابزارهای اختصاصی هم برای فرهنگ سازی و سبک سازی در همه جوامع وجود داره و به نظر بنده تا جایی که اطلاعات ناقصم از جوامع مختلف اختصاص میکنه عرض میکنم، یکی از پرظرفیت ترین جامعه ها جوامع شیعی است. ما ظرفیت های بی نظیری برای سبک سازی داریم و یکی از دلایل بقای ما هم در طول تاریخ همین ظرفیت ها بوده، همین ظرفیت ها، علارغم اینکه اقلیت شکننده ای بودیم در طول تاریخ، حتی در میان مسلمین در کل دنیا که اصلا اقلیت به حساب نیامده ما بودیم در تاریخ، ولی تونستیم بقای خودمون رو داشته باشیم و خود را نگه داریم و روز به روز جلو بریم و جلوتر بریم، اعتقادات خودمون نهادینه کنیم، توسعه بدیم و دائما بر وسعت تشیع افزوده شده در تاریخ. یکی از مهمترین دلایلش همین ظرفیت‌های بی‌نظیر سبک‌سازی و فرهنگ‌سازی شیعه بوده. به عنوان مثال مسئله زیارتگاه‌ها، وقایع متبرکه در همین ایران ما گفته میشه، اینی که سازمان اوقاف گفته نزدیک 9000 امامزاده وجود داره. حالا اینکه میبینید هجوم فرهنگ غرب، برخی از غرب‌زاده‌ها علیه امامزاده‌ها رو میبینید و میشنوید، رهام نمی‌کنند، تمسخر میکنن، یا گاهی میگن اینا مثلا تا چند سال قبل هیچ خبری نبود، حالا امامزاده درست شده. ما نفی نمیکنیم، انکار نمیکنیم بعضی سودجویی ها در این زمینه رو، کسی اینو نمیتونه انکار کنه، اما هدف اونها واقعیت دیگری است، چیز دیگری است. میخوان این ظرفیت بی‌نظیر رو از دامن شیعه بگیرن، از فرهنگ شیعه بگیرن. اینکه فرانگه امامزاده ای هم باشه مثلا سندی نداشته باشه، اما الان چه ظرفیتی است برای فرهنگ سازی؟ سازمان اوقاف سال 1391، آماری که من اون سال مطالعه کردم و اعلام کردم، گفتم در سال 1391 149 میلیون نفر زائر در این بقاع متبرکه داشتیم ما در کشور. خب این ظرفیت بی‌نظیری است. افراد اونجا برای لهو و لعب که نمیرن در این بقاع متبرکه. مسائل معنوی و اخلاقی است اونجا. یا ظرفیت ماه رمضان، ماه محرم، ماه صفر، اینها ظرفیت‌های بی‌نظیری است برای فرهنگ سازی. ظرفیت تکایا، ظرفیت هیئت‌های مذهبی، نزدیک 100,000 هیئت مذهبی خانگی ما داریم در ایران و این ظرفیت بسیار عالی است. اینکه می‌بینید برخی از روشنفکرامون اینا رو مسخره می‌کنن و علیه اینا موضع گیری میکنن، به دلیل اینکه این ظرفیت رو هم از دست ما بگیرن، ما باید به گوش باشیم، به گوش باشیم، اینا رو باید تقویت کنیم، اینا رو توسعه بدیم و از این ظرفیت استفاده کنیم برای توسعه فرهنگ شیعی و نهادینه‌سازی این فرهنگ. و یا ظرفیت های دیگری که حالا بنده نمیخوام اینا رو تحلیل کنم و استقصایی کنم، فقط خواستم نام بیارم. اما یکی از مهمترین ظرفیت های سبک‌ساز، یکی از مهمترین و شاید بشه گفت اثرگذارترین ظرفیت سبک‌ساز در جوامع، ظرفیت هنر است. ابزار هنر، هنر یک ابزاره، یک ظرفیت بی‌نظیر سبک‌سازه. اما ما اطلاعمون از هنر و نوع نگاهمون به هنر متأسفانه ضعیفه، خیلی اطلاعی نه از نقشه‌های دشمن در استفاده از ظرفیت هنری داریم و نه خودمونم به درستی میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای تقویت فرهنگ اصیل اسلامی و شیعیمون. من قدری در این جلسه درباره هنر صحبت میکنم، انشالله عمری باشه جلسه آینده هم در مصادیق برخی از هنرها که قبلا هم بعدش داده شده بحث خواهیم کرد. عموما تعریفی که ماها از هنر داریم یک تعریف مصداقیه، یعنی اگه از هر کدوم از ما سوال کنن هنر چیه، شاید نتونیم یک تعریف علمی محققانه از هنر ارائه بدیم، اما مصادیقشو بی‌نظیر فراوان میتونیم بشماریم. مصادیق هنر رو مثلا میگه معماری، شعر، موسیقی، نقاشی، طراحی های مختلف، اینها جزء هنر هستن، هنر اینها هست، تعریف به مصداق میکنیم. اما همینی که برای ماها خیلی واضح است، مثلا برداشت عمومی ازش داریم، ذهن اندیشمندان رو خیلی رنج داده تعریف دقیقی از هنر ارائه دادن. فیلسوفان هنر و فیلسوفان علم الجمال اختلافات جدی دارن در بحث تعریف هنر و این مهم هم هست، نگاه فلسفی و تأثیرگذار هست در نحوه استفاده از هنر و نحوه مواجهه با هنر. کتاب های متعدد هم در این زمینه نوشته شده، تحلیل های مختلفی مخصوصا غربی ها به مراتب بیشتر از ما درباره هنر و چیستی هنر و معنای هنر ارائه دادن. و برخی از تعریف‌ها رو من اجمالاً عرض می‌کنم. مثلا گفته شده هنر عبارت است از انعکاس تخیل و احساس هنرمند. هنر یعنی این. هنرمند یک احساسی داره، یک تخیلی داره، اون تخیلشو میخواد منعکس کنه به دیگران، ابراز کنه. این میشه هنر. تخیل ابراز شده، احساس ابراز شده. عده دیگر گفتن هنر عبارت است از آفرینش زیبایی به نیروی دانایی. هنر یعنی اینکه یک زیبایی را خلق کنی. حالا این زیبایی در نقاشی هست، معماری هست، مجسمه هست، شعری هست، هرچی. این زیبایی را خلق کنی با نیروی دانش و دانایی و علم و معرفت، اینو بیافرین. عده دیگر گفتن هنر عبارت است از تجلی روح هنرمند. اون هویت و باطن هنرمند میخواد متجلی بشه، آشکار بشه، میشه هنر. ما هممون یک روحی داریم، یک باطنی داریم، یک هویت درونی داریم. برخی از ما میتونیم اونو آشکار کنیم، اون رو نمایش بدیم. با چی میشه نمایشش داد؟ با ابزار هنر، با شعر، با ادبیات، با موسیقی، با نقاشی، مجسمه سازی، با نمایش، با ابزارهای مختلف و مدل‌های مختلف هنر که عرض خواهم کرد. عده دیگر گفتن هنر عبارت است از لذت و شور عینیت یافته. هر کدوم از ما از یه چیزی لذت میبریم، نسبت به یه چیزی شور و اشتیاق پیدا میکنیم. گاهی اونو ابراز میکنیم، گاهی نمیتونیم اونو ابراز کنیم. هنرمند اون کسیه که اون شوری که نسبت به یه چیزی داره، شعفی که نسبت به یه پدیده‌ای، حالا ظاهری یا معنوی، پیدا میکنه، عشقی که به یه پدیده ظاهری یا معنوی پیدا میکنه، این رو میتونه ابراز کنه و عینیت بهش بده، محققش کنه در قالب‌های مختلف. این میشه هنر. پس هنر عبارت است از لذت و شور عینیت یافته. عده دیگر گفتن هنر عبارت است از تجلی احساسات نیرومند تجربه شده. باز هم هر کدوم از ما به خودمون مراجعه کنیم، نسبت به یک پدیده های ظاهری یا معنوی، مادی یا معنوی، یک احساساتی داریم، یک عواطفی داریم. این عواطف گاهی به یک حد نیرومند و قوی میرسه. حالا عده این رو میتونن، و همه هم تجربه میکنیم این رو، عده میتونن این را ابراز کنن، میشه هنر. عده نمیتونن ابراز کنن. به عنوان مثالی که گویا باشه برای همه دوستان عرض میکنم، این حادثه عصر عاشورا رو همه ما از بچگی شنیدیم، احساس خاصی هم نسبت بهش داریم، عاطفه ویژه هم نسبت به این حادثه عصر عاشورا، این که بر شهدای کربلا و بر بازماندگان شهدای کربلا گذشت داریم. ولی عده خاصی در این دنیا در جامعه شیعه تونستن اینو متجلی کنن، ظاهر کنن اون احساس را. مثلا جناب آقای فرشیان، این تابلوی عصر عاشورا، این در حقیقت تجلی احساسات نیرومند تجربه شده فرده. این احساساتی که شنیده، خوانده، خواسته اینو نمایشش بده، در یک نقاشی بی‌نظیر نمایش داده، تابلوی عصر عاشورا. یا مثلا شاعر جوان ارزشمندمون جناب آقای بردعی، همین داستان عصر عاشورا رو در قالب شعری اینو ابراز کرده. این احساس همه ما کمابیش داریم اون احساس رو، اما نتونستیم و یا نمیتونیم ابراز کنیم. این هنرمنده و هنره که میتونه این رو متجلی کنه. این شعر و غزل و قصیده مشهور ایشان به نام نامی سر، ببینید چه شاهکاریه واقعا در این عرصه. همه ما جزئیاتش رو میدونیم، سرهایی و بالای نه تنهایی بی لباس روی زمین هست، ولی در قالب شعری و قصیده و غزلی که ایشان در آورده، این رو بی‌نظیر برای در طول تاریخ تشیع، به نظرم کسی این حادث را این شکلی نتونسته ابراز کنه. این میشه هنر، هنر شعری. پس هنر عبارت است از تجلی احساسات نیرومند تجربه شده. اونی که مسلمه در تعریف هنر، باید بدونیم که اونی من اول از زبان فلسفی تر استفاده کنم یه قدری سریع، البته هنر از مفاهیم ماهوی نیست، یعنی ما به ازای عینی نداره، یعنی نمیتوانیم تعریف جنس و فصلی به اصطلاح فلاسفه از هنر ارائه بدیم، یک تعریف حقیقی از هنر ارائه بدیم. هنر یک مفهوم فلسفیه، یک مفهوم انتزاعیه و دلیل اختلافات در این تعریف هم همینه، به دلیل اینکه یک مفهوم فلسفی انتزاعیه اختلافات در این تعریف وجود داره و چون که تعریف و از مفاهیم انتزاعیه، لذا بهترین نوع تعریف از هنر تعریف به مشخصه هاست، تعریف به ویژگی هاست، نه تعریف به جنس و فصل که نداره اصلا، هنر جنس و فصل نداره. هنر به طور کلی مقوله اینه که عنصر زیبایی درش هست، ویژگی هنر اینه. هنر بدون زیبایی هنر نیست اساسا. یک تابلویی که زیبا نباشه بهش نمیگن تابلوی هنری، یک معماری که زیبا نباشه کسی نمیگه معماری هنری، یک شعر غیر زیبا رو که اصلا کسی شعر نمینامه. لذا زیبایی عنصر اصلی هنر هست. جذابیت و لذت بخش بودن در هنر وجود داره، از مؤلفه های هنره. هنر یک مقوله جذابه، انسان رو نگه میداره، متوقف میکنه در برابر خودش و لذت بخشه. برانگیزاننده احساسات، تخیلات، عواطف و حتی اندیشه هایی در مخاطبینه. هنر اساساً برای این ابراز میشه، هنر ابراز میشه که اون احساسی که یه شاعر داشته از حادثه عصر عاشورا، مثلا یک نقاش از حادثه عصر عاشورا داشته، بقیه رو هم مشترک کنه. حتی کسانی که مثلا در این اعتقادات نیستن، در این تفکر، در چارچوب این تفکر نیستن، کسی که تابلوی عصر عاشورای استاد فرشیان رو میبینه احساس مشارکت در این تجربه میکنه، اون احساس رو ایشان خواسته اینا منتقل کنه، احساس حزن، احساس اندوه، احساس مظلومیت و احساس ارتقا و معنویت را منتقل کنه در این قالب. پس برای برانگیختن احساسات و عواطف و حتی اندیشه هایی در مخاطب هنر شکل میگیره که این ازش استفاده خواهم کرد در بحث بعدی، به توجه بهش مهمه. وابستگی به ایده ها و باورها داره هنر. هنر بدون ایده اصلا هنر نیست، معنا نداره. هر هنرمندی، نقاشی، طراحی، شعری، این وابسته به ایده ها و ارزش های خودش داره یک هنر رو تولید میکنه. یک انیمیشن رو، یک بازی رایانه‌ای رو، همه اینا متأثر از یک باورهاست، یک ارزش هاست، یک فرهنگه. اون فرهنگ در این قالب داره ابراز میشه و ظهور پیدا میکنه. این هم بس تعریف هنر و ابعاد هنر به طور اجمالی و تعریف مؤلفه که عرض کردم. آنی که حالا مهمه بهش توجه کنیم اینه که هنر و طور کلی برخی از فیلسوفان بزرگ ما مثل شهید مطهری، مثل آیت الله مصباح فرمودن هنر و زیبایی از ابعاد وجودی انسانه. هر انسان زیبایی خواهی، هنر دوستی و هنر خواهی از ابعاد وجودی انسانه. اساساً انسان بدون زیبایی خواهی انسان نیست. هیچ انسانی در این عالم پیدا نمی‌کنه زیبایی خواه نباشه. حالا بعداً در بحث اون هنر زیبایی، تغییر میل و زاویه زیبایی خواهی به عنوان یکی از ابعاد سبک زندگی غربی که عرض خواهم کرد انشاءالله در آینده، اینو بیشتر توضیح خواهم داد. ولی اجمالاً زیبایی خواهی و هنرمندی و هنرخواهی و هنردوستی از ابعاد وجودی انسانه. به قول حافظ، قلندران طریقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. قبای ابریشمین کسی که بدون هنر هم باشه کسی اصلا اعتنا نمی کنه بهش. واقعاً هنر بُعد وجودیه و اصیلی از انسانه. در روانشناسی مخصوصا روی این خیلی مانور دادن. یونگ از روانشناسان مشهور عصر حاضر غرب قرن بیستم، ایشان معتقده که بعد چهارم یا بعد سوم، چهار بعد برای انسان برمی‌شماره، دو بُعد مهمی که ذکر میکنه، یکی بُعد هنر و یکی بُعد مذهبی و دینی. میگه انسانی در این عالم نیست که دین خواه نباشه و مذهبی نباشه، اما چه دینی و چه مذهبی. یا انسانی در این عالم نیست که هنر را دوست نداشته باشه، زیبایی را دوست نداشته باشه، اما حالا چه زیبایی و چه هنری القا بشه و چه جوری از این استفاده بشه تمام مهم است. اما همین هنر که عرض کردیم بُعد اصلی از وجود انسانه و اینقدر اهمیت داره و دربارش بحث شده، انواع مختلفی برای ذکر میشه، انواعی از هنر وجود داره. در کتاب‌های فلسفه هنر هفت هنر اصلی را برمی‌شمارند. از این هفت هنر، هنرهای فرعی هم منشأت میشه که دیگه حالا بحث فلسفه هنر و علم هنر، هنرشناسی میشه اگه بخوایم وارد بشیم. اجمالاً به دلیل هدفی که بنده در این جلسه دنبال میکنم اینو عرض میکنم که این هفت هنر اصلی که البته الان از هنر هشتم هم اسم میارن، هنر نهم و حتی هنر دهم هم بلکه اسم میارن، ولی جا نیفتاده خیلی به عنوان هنرهای مستقل. اما هفت هنر اصلی یا هنرهای هفتگانه که در تاریخ بشر شکل گرفتن، یک هنر موسیقی است، نوازندگی، آهنگسازی، موسیقی، هنر اول. هنر دوم هنر حرکات نمایشی است که در بین جوامع مختلف بشری وجود داشته و داره، مثلا مثل سیرک، مثل رقص و امثال اینا، هنرهای حرکات نمایشی، شعبده بازی، امثال اینا، اینا حرکت نمایشی رو در هنرها هم تلقی میشه. هنرهای ترسیمی دسته سوم از هنرها، هنرهای ترسیمی مثل چی؟ مثل طراحی، مثل نقاشی که هنوز هم جزء هنرهای بسیار مهم و جدی برای بشر است. عکاسی، خطاطی، هرچند متاسفانه در جامعه ما الان آرام آرام خطاطی دیگه داره رخت بر میبنده، ولی از هنرهای اصیل مهم بوده خطاطی و هنوز هم هست. هنرهای تجسمی نوع چهارم هنرها هستند، مثل معماری، مثل مجسمه سازی، مثل شیشه گری و امثال اینا، با شیشه چه نقاشی ها و چه طراحی هایی و مدل هایی ارائه میدن، اینا هنر هست. هنر ادبیات پنجمین نوع هنر، هنر پنجم هنر ادبیات، نویسندگی، شعر، داستان، رمان و امثال اینها. ششمین نوع هنر، هنرهای نمایشی مثل تئاتر، نمایشنامه، تعزیه، شعرخوانی، هنرهای نمایشی که هم غیر از حرکات نمایشی است. اون حرکات نمایشی حرف توش نیست، زبان نداره، ولی هنرهای نمایشی زبان داره، حرف داره. یعنی در تئاتر حرف میزنن، در تعزیه حرف میزنن، هم حرکت و هم زبان و گفتار و پیام زبانی. و هفتمین نوع هنر، هنر سینما که مشهور به نام هنر هفتم، هنر سینما و بازیگری و فیلمنامه نویسی و امثال اینا که خود اینا یه دریایی هست. هنر هشتمی که نام میارن به نظرم هم جزء هنر هشتم به حساب بیاد، جا داره به دلیل اهمیت ویژه و پیچیدگی فوق‌العاده‌ای که داره، هنر انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای است. این هنر هشتم میشه نام بگیره. بسیار پیچیده است، بسیار بسیار پیچیده و الان که اساساً اعجاب آوره با توجه به این تحقیقاتی که در حوزه ذهن و علوم شناختی هم صورت گرفته و استفاده میکنن، اساساً افراد دیگه لازم نیست با یک ابزاری مثل موس و صفحه کلید و اینا بخوان بازی رایانه ای انجام بدن، با ذهنشون، با تخیلشون اشیاء را در همین صفحه کامپیوتر جابجا میکنن، خودش خلق میکنه بازی را، خودش فرد بازی کننده را ایجاد میکنه، ارتباطات را ایجاد میکنه با ذهنیتش. و این خب یک هنر جدیه، حرف هم در این نیست، اینم حرف نداره، یعنی زبان نداره، عمله. لذا یک بازی رایانه‌ای که در آمریکا تولید میشه اختصاصی به آمریکایی نداره در ظاهر. ما در ایران هم بچه ما بازی میکنه، زبان هم مهم نیست براش، اصلا زبان نیازی نداره، اما فرهنگه در اون بازی القا شده و بر اساس همون فرهنگ بچه ما هم داره تربیت میشه. از این هشت هنر اگه دوستان دقت کنین، پنج هنرش هنرهای بی زبان انتقال پیام هست. از هشت هنر مشهور و اصیل و اصلی و اصلی هنر اصلی در جامعه بشری، پنج تاش هنرهای بی زبان انتقال پیامه، سه تاش هنر زبانیه. این پنج تا دقت کنید: موسیقی، حرکت‌های نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی و بازی‌های رایانه‌ای. اینا هنرهای بی زبان انتقال پیام است. حرف نمیزنه، پیام ولی درش منتقل میشه. کدوم پیام؟ اون پیامی که سازنده این هنر و طراح این هنر داره منتقل میکنه، اون هنرمنده داره منتقل میکنه. و انتقال اینو پیام ها به مراتب اثرگذاریش بیشتر هست از پیام های زبانی، یعنی از ادبیات و شعر و رمان و داستان به مراتب یک انیمیشن یا یک بازی رایانه‌ای میتونه اثرگذارتر باشه و پیام را جدیتر منتقل کنه. بنده متخصص حوزه بازی رایانه‌ای اونا نیستم، ولی یکی از متخصصین میفرمودن یک بازی این باز خلیج فارس با این عنوان که سالیان قبل جز اولین بازی‌های بود تقریبا قبله ما تولید کرده بود، که میگفتن هر کسی، هر یکی از روانشناسان مشهور کشورمون تحلیل کرده بودن این را، گفتن که هر بچه 11 بار این بازی را بازی کنه، این بازی سربازان خلیج فارس را، شرطی میشه در برابر شعار الله اکبر، شعار لا اله الا الله، شرطی میشه. یعنی هر کس بگه الله اکبر این به سمتش حمله بر میشه، چون دشمنه باید بزنیش. اگه 11 بار این بازی را، اینقدر حرفه‌ای طراحی شده و روانشناسانه. پیام مخالفت با اسلامه، پیام علیه شعار الله اکبره، ضدیت با اسلامه. اما در قالب یک بازی بدون که یک جمله حرف بزنه کسی، مثلا پیام منتقل میشه، اثرگذاریش بسیار جدیتر هست. این هفت هنر رو دوستان عزیز اگه دقت بفرمایید، کار کرده همه اینا انتقال پیام هست، یا این هشت هنر انتقال پیام. اما چه پیامی؟ بستگی به اون هنرمند دارم، چون که اشاره کردم. از همینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم، این حرفی که عده‌ای در دنیا گفتن و در کشور ما برخی خیلی روی مانور دادن که هنر برای هنر، این شعار هنر برای هنر، فلسفه هنر برای هنر، یکی از بی ربط‌ترین حرفا و بی معناترین حرفای قابل گفتن واقعا. هنر برای هنر یعنی چی؟ اصلا بی معناست. هنر امکان نداره صرفا برای هنر باشه. هنر برای انتقال پیام است. اون پیام یا پیام لاابالیگری و بی بندوباری و بی عفتی و بی فرهنگیه، یا پیام معنویت و اخلاق و انسانیت و پیام دین و الهیاته. بدون پیام اساسا هنر معنا نداره باشه. چرا؟ به این دلیل که هنر دو بُعد داره، یه بُعد دانشی داره، یه بُعد علمی داره در هنر، که از دانش‌های وابسته است. مثل ریاضیات نیست هنر. هنر از دانش‌های وابسته است. وابسته به چی؟ وابسته به ایده‌های هنرمند، وابسته به باورهای هنرمند، وابسته به ارزش‌های حاکم بر هنرمند. اون ارزش‌ها، ایده‌ها، احساسات، عواطف ابراز میشه. عرض کردیم هنر تجلی احساسات و عواطف و ایده هاست. لذا یک هنر یک علم وابسته است. بُعد دانشی هنر وابسته به دانش‌های دیگری که تحت دو عنوان کلی جهانبینی و ایدئولوژی ازش یاد می‌کنیم است. و یک بُعد مهارتی داره هنر، یک بُعد عملی داره، یک بُعد نمایشی داره. خب بُعد مهارتی هنر مربوط به اراده انسانه، مربوط به اختیار انسانه، از افعال ارادی و اختیاری است. و هیچ فعل اختیاری در این عالم پیدا نمی کنید که بدون هدف باشه و بدون تکیه بر گرایش ها و بینش ها باشه. اراده محصول بینش و گرایش هست، محصول شوق، به تعبیر فلسفی شوق عقید است. من عبا دارم از استعمال الفاظ فلسفی در این جلسه هم. اما اراده زائیده تصور فعل، تصدیق به فایده، شوق شوق اكید بعد میشه اراده. خب هر فعل ارادی محصول این مراحل قبله، محصول یک بینش فردیه که این کار رو میخواد اراده کنه، این مهارت رو به کار بگیره، محصول گرایش اونه و به پس یک هدفی صورت میگیره. لذا هنر برای هنر بی‌معناست، هنر برای یک هدفی است، برای تأثیر گذاری است. همیشه که عرض کردم هنر ایجاد کار هنری و خلق یک کار هنری برای ابراز احساسات، عواطف و اندیشه های خاصی در مخاطبین هست. لذا هنر برای هنر بی‌معناست. اما آخرین عرضی که در این قسمت داشته باشم و بعد بحث رو جمع کنم و تمام کنم این قسمت رو، هم که قدری نظری بود این جلسه ما هم، اما چاره ای نیست چون که باید جلسات مستمری بنا بود داشته باشیم، حدود 10 جلسه اگه عمری باشه، برای اینکه پایه های بحثمون مستحکم و علمی جلو بره حتی امکان، سعی میکنیم که از بحث های مبنایی شروع کنیم و یه قدری بینشمون رو نسبت مسئله عمیق‌تر کنیم انشاءالله. بحثی در توسط عده‌ای از هنرمندان ما یا هنردوستان ما و چهره‌های مشهور در کشور ما در این ماه‌های اخیر مطرح شد در فضای مجازی و بعدم نوشتن و فیلم‌هاش منتشر شد، این بود که عده‌ای از آقایان رو مشخصا نام بیارم، بحث علمی است پس توهین و جسارتی نداریم، جناب آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای که خب همه می‌شناسیم، مدت‌ها در رسانه ملی ما الحمدلله جزء تریبون‌دارها بود، تقریبا هر هفته یک برنامه از ایشان شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش می‌کنن در قالب یک چهره عرفانی و حافظه قوی در شعرهای مختلف که حفظ هستن و انصافا حرف و قشنگی هم فراوان دارن، خیلی قابل استفاده هست. اما در حالا بنده نمی‌خوام درباره این شخصیت و اندیشه‌اش قضاوت کنم، اون بحث دیگری است و جای دیگری، اما درباره مقوله هنر ایشان چند مدت پیش فرمودن که اسلام دینی هنر ستیزه، ذوق کشه و مخصوصا فقهای اسلامی و فقهای شیعی، اینها همه هنر ستیز بودن از علامه حلی به ویژه به بعد، قبلش هم بوده اما به طور خاص از علامه حلی ایشان نام میاره به بعد، هنر ستیز بودن، مخالف هنر، ذوق کش، بلکه 100,000 هنرمند رو اینا کشتن. دستور دارن به فتوای این آقایون 100,000 هنرمند کشته بشه، 100,000 ابزار هنری سوزونده بشه. و این حرفای اینها هم مخالف فطرت، این حرف فقهای اسلامی، هم مخالف عقل و حتی مخالف سنت و قرآن هم هست. یعنی اینا خلاف فطرت بشری فقهای شیعه تا حال حاضر، ایشون میگه تا قبل از انقلاب فقهای شیعه تا قبل از انقلاب اینطوری بودن، حالا قبل از بعد از انقلاب هم کما بیش هستن، این به صراحت دیگه برای همه حکم صادر نمیکنه، تا قبل از انقلاب این گونه بودن، خلاف فطرت انسانی حرف میزنن چون که هنر ستیزن، خلاف عقل حرف میزنن، مخالف عقلن، عقل یکی هنر یکی از کارهای عقلانی است و خلاف سنت و قرآن، اصلا نه قرآن هم فهمیدن نه سنت رو هم فهمیدن. این فرمایش جناب آقای الهی قمشه‌ای است که 2-3 جا اینو در این ماه‌های اخیر بیان کرد. من عرض می‌کنم حالا احتمال را اول توجیه کنیم حرف ایشان را، چرا برداشت ایشان یا عده دیگر، من به عنوان نمونه ایشان را عرض کردم که فکر می‌کنم فقهای ما و فقهای شیعی و اسلامی هنر ستیزن و ذوق کشن، چرا این برداشت بهشون دست داده؟ به نظرم به دلیل چند تا فتوایی که دارن، یکی حرمت قنا، قنا حرام است. بل اتفاق همه فقهای شیعی میگن قنا حرام است بلا استثنا. مجسمه سازی در یک زمانی همه میگفتن حرامه به دلیلی که خب مجسمه هم یکی از مصادیق هنر بود دیگه، درسته؟ موسیقی هم که خب یکی از مصادیق هنر، اینا با این مخالف هم. و همچنین رقص، خب فقهای شیعه با رقص زنان مخصوصا برای مردان مخالف هستن، میگن حرام هست. رقص هم که یکی از هنرها بود دیگه، هنرهای حرکات. حرکات نمایشی. یکی از مصادیق باید جز قدیمی ترین هنرهای بشری میگن رقص. حالا رقصهای آیینی و مذهبی مثل سماع صوفیان یا رقصهای مناسب مجالس لهو و لعب یا هر شکل دیگری. به هر حال جز هنر. چون که فقه ها این فتاوا را دارن احتمالاً به این دلیل این آقایان میگن خب اینا هنرستیز هستن و ذوق‌کش هستن و مخالف فطرت و مخالف عقلانیه. من عرض میکنم که اولاً در میان همه ادیان شناخته شده دنیا مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندویسم، شینتویسم، جینیسم، همه ادیان شناخته شده، هیچ دینی در این عالم نیست که معجزه اون دین معجزه هنری باشه جز اسلام. اسلام تنها دینیه که یکی از ابعاد معجزه این دین و یکی از دلائل اینکه این پیامبر میگه من از ناحیه خدا هستم، اگه میگید نه بسم الله بیاید با من مبارزه تحدی میکردن، بس هنر پیامبر بود و هنر اسلام بود. قرآن یکی از ابعاد هنری قرآن فصاحت و بلاغت قرآن، یکی از ابعاد اعجاز قرآن، یعنی هنر ادبیاتی، هنر پنجم که ازش یاد میکنه ادبیات، هنر. هیچ دین خواهی دین که اساسش بر اساس هنر نهاده شده و اینقدر اهمیت به هنر داده، هنر مکتوب مخصوصا، این هنر ستیزه، هنر سوزه، این ذوق کشه. خب به نظر ما این برداشت خیلی سطحی عوامانه است، اینطوری نیست اصلا. واقعیت طور دیگری است. ادیان دیگر رو بگی ذوق کشن حرف دیگری، ولی اسلامی که اساسا یکی از ابعاد اعجازش هنره، این ذوق کشه معنا نداره. این هم این اول. ثانیاً اگر اسلام مخالف هنره، پس این همه آثار هنری که توسط مسلمانان متعهد و معتقد در طول تاریخ پدید آمد، اینا چیه؟ معماری اسلامی پس اصلا یعنی چی؟ خود همین جناب آقای الهی قمشه‌ای یه جا می‌فرمودن که به این فرشی که از مصادیق هنره، فرش بافی، فرش اسلامی، فرقش با فرش غیر اسلامی چیه؟ اون فلسفه اسلام در فرش‌های سنتی ما نهاده شده، فلسفه توحید. شما اگه فرش‌های سنتی، تا الان اغلب فرش‌هایی هم که ماشینی هم می‌زنن در ایران، نقش‌های ایرانی نگاه کنین، دایره واره، همه بر اساس یه نقطه مرکزی معنا پیدا می‌کنه. حتی اولین رجی که فرش بافا می‌زنن، قالی بافا می‌زنن، این اولین رجی که می‌زنن اون نقطه مرکزی با اون ست می‌کنن، به اصطلاح تنظیم می‌کنن کار رو. آخرین رج هم با نقطه مرکزی، این یعنی توحید. یا مثلا محراب و مساجد، پنجره هاون که قوسی شکل بود، همه اینا نماینگر توحیده، نماینگر توحید. اون این هنر اسلامی میشه. خودشون هم مثلا فرش رو قبلا میزدن، الله چطور اینجا فراموش میکنن نمیدونم. یا در ادبیات، این ادبیات غنی اسلامی، شعر، داستان، رمان، مخصوصا ادبیات شعریمون که بسیاری از ادبا از جمله خود آقای الهی قمشه‌ای معتقد در دنیا مثل حافظ وجود نداره، مثل سعدی وجود نداره. خب اینا محصول کدوم اندیشن؟ درباره سعدی شک بشه که حالا عارف، همه اشعارش عارف عرفانی نیست، اما درباره حافظ جز ادعایی که حالا دوست دارن همه چی را مثل زمان قبل از انقلاب بود مارکسیست ها تفسیر مارکسیستی از حافظ ارائه میدادن. الان هم خیلی تلاش میکنم تفسیرهای لهو و لعبی از حافظ ارائه بدن. خب اینا که قابل بحث، یعنی باید نقد کرد البته، ولی اینا هم محور که نیست. حافظ رو همه اندیشمندان از جمله پدر خدای الهی قمشه‌ای شعر حافظ را در بنوت نمازش میخوندن. شعر حافظ رو در قنوت نماز می خود ایشان میگه من کراراً میدیدم بابام نیمه شب اشعار حافظ میخونم میگرید. خب این حافظ محصول کدوم فرهنگه؟ محصول اسلام بود، ادبیات اسلامیه دیگه. اسلام این ادبیات و این ذوق و این شور و این عشق، این عشق الهی رو در دل اینو نهاده و تونستن ابراز بدن و بروز بدن اینها رو. یا صنایع دستی یا نمایش های همین مثل تعزیه و امثال اینها، خب اینا در عالم اسلام بوده یا نبوده؟ چطور میشه یک دین هنرستیز باشه ولی فقیه اون دین بیاد منار جنبان درست کنه، فقیه اون دین بیاد مثلا این مساجدی که در میدان اصفهان امام اصفهان هست رو درست کنه، فقیه و فیلسوف اون دین، چطور میشه؟ بس این نسبت هم نسبت درستی نیست. و سالسن و مهمتر از همه اینا به نظرم ایشان و دیگران هم باید یه دقت بیشتری در علت مخالفت فقها با مقوله قنا، رقص و مجسمه سازی کنن. این چرا مخالفت میکنن فقها با قنا و نه تنها فقیه و بلکه ده ها روایت رو انشاءالله در بحث موسیقی من این بخش رو بیشتر توضیح خواهم داد باز خواهیم کردیم بحث رو، چرا مخالفت میکنن؟ اولا دلیل عمده مخالفت با مجسمه سازی این بود که دوباره مسلمان ها بر نگردن به دوران بت‌پرستی. همه گفتن، همه خود فقها هم تعریف کردن، لذا در دورانی که بت‌پرستی دیگه احتمال رجوع بهش نبود خیلی فقها نظرشون برگشت و گفتن دیگه الان مجسمه سازی اشکالی نداره، تندیس سازی اشکالی نداره. ولی فرض کنید در صدر اسلام اون بت‌سازهای حرفه‌ای که بودن، بت‌های قشنگی هم درست می‌کردن، اسلام اجازه می‌اومدن تمثال پیامبر رو درست می‌کردن، مجسمه از پیامبر اسلام و اولیاء الهی و ائمه رو درست می‌کردن. بعد از رحلت پیامبر احتمال بازگشت به بت‌پرستی ولی بت حالا دیگه پیامبری خیلی شدید بود، لذا پیامبر و ائمه فرمودن هر گونه مجسمه سازی اشکال داره، نباید این کارو بکنید. یک دلیل این بود. درباره رقص چرا فقها مخالفن؟ رقص زنان برای مردان برای چی؟ برای حفظ انسانیت زن، برای که بگن زن هم انسانه، نه ابزار و ملعبه دست مردان، نه ملعبه برای هوا و هوس و ولنگاری مردان. میخوان به زن شخصیت بدن، پس باید افتخار کرد به این فتوا، باید افتخار کرد به این فقه، باید افتخار کرد به این دین که میگه زن تو هم مثل مردی، تو هم انسانی، تو هم شخصیت مستقل داری. اینایی که شعار دفاع از زن میدن و حقوق زن میدن و بعد دنبال استفاده ابزاری از زن هستن، اینا زنشناس نیستن، زن را ابزار میخوان، زن را ملعبه میخوان، نه زن را به عنوان یک موجود اصیل و یک انسان اصیل. اسلام برای حفظ انسانیت زن میگه رقص زن برای مردان حرامه، تو نباید خودتو عروسک کنی، ملعبه دیگران کنی، تو شخصیت داری، تو عزت داری، باید عزت خودتو حفظ کنی. دلیل حرمت قنا چی بود؟ دوستان استاد بنده و اساتید حاضر در جلسه، طلاب و روحانیان عزیز در جلسه بهتر از بنده میدونن، یکی از موضوعات مبهم و به اصطلاح مجمل مسئله قناست در فقه ما. مثال میخوام بزنم برای یکی از موضوعاتی که اجمال داره، اجمال موضوعی و حتی حکمی، مسئله قناست. اما قدر متیقن از قنا که همه فقها این حد را حرام میدونن، شما فتوای فقها رو درباره حرمت موسیقی ببینید، بلا استثناء میگن جز یک نفر که فتواشون مثل حضرت آیت الله صافی، فقط آیت الله صافی فتواشون یک جوری است که به صراحت این نیست، ولی با طرف میفرماید هر چی در عرف مردم موسیقی هست اون حرامه، این تعبیر رو دارن. ولی به نظرم عرف متدینین وقت موسیقی قنایی و مطرب منظور ایشون هم باشه، اما بقیه به صراحت میفرماید قنا یعنی اونی که انسان را از حالت عادی خارج کنه. قدر مسلم قنا اینه، خفت عقل بیاره، عقلانیت یعنی وجه متمایز، وجه ممایز انسان از حیوان را ازش بگیره، شهوت یا غضب را بر رفتار انسان حاکم کنه، اراده انسان در اختیار شهوتش باشه، در اختیار غضبش باشه، خفت عقل بیاره، عقل را از انسان برو در لحظاتی بگیره، این حرام هست. چرا؟ دلیل حرمت بنا پس چیه؟ محافظت از انسانیت، دفاع از عقل. میگه تو انسانی، هنر انسانی رو باید استفاده کنی. اگر یک کسی آمد ابعاد حیوانی تو را خواست توسعه بده، احیا کنه، پرورش بده، حرامه به اون گوش بدی، حرامه اون خرید و فروش کنی، حرامه تعلیم و تعلمش. پس دلیل حرمت قنا هم دفاع اتفاقا از هنره، دفاع از هنره، نه مبارزه با هنر. هیچ فقیه نگفته قنا چون که هنر هست حرامه. میفهمد قنا چون که خفت عقل میاره، چون که حیوانیت رو بر انسانیت غلبه میده حرامه. همه روایات در بحث قنا هم همینه که آقا، البته مسئله قنا و موسیقی ابعادی داره که انشاءالله در جلسه بعد، من جلسات بعدی بهش میخواهم پرداخت انشاءالله. من یه جنبندی از عرایزم داشته باشم در این جلسه و باگذار کنم. خیلی خستتون کردم، مصاحبه میکنم. بحث ما درباره این بود که ابزارهای سبکساز چی هستن. عرض کرده متعددن. یکی از مهمترین و مؤثرترین و جدیترین ابزارهای سبکساز هنره. هنرها انواعی دارن. 8 هنر اصلی رو برشمردیم. گفتیم بحث ما انشاءالله درباره هنرهای بی زبان انتقال پیام خواهد بود از فردای حیاتی داشته باشیم، که 5 تا از این هنرها هنرهای بی زبان انتقال پیام بود که اثرگذاری اونا در انتقال پیام به مراتب بیش از هنرهای زبانی است. و اتفاقا دین و اسلام هم ما رو تأکید کرده به سمت استفاده از هنرهای بی زبان برای تبلیغ دین. روایات داریم در این زمینه. آیه قرآن تصریح میکنه به یک معنا که شما برای دفاع از دین از زبان کمتر استفاده کنید تا عمل. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حرف قشنگ بزنید اما عملتون مؤید اون نباشه. یعنی معلوم میشه تبلیغ عملی به مراتب اثرگذارتره. و اگر عمل مؤید اندیشه نباشه، اندیشم اثرگذاریشو نخواهد داشت. و روایتی که دیروزم به مناسبتی اشاره کردم، امام صادق علیه السلام میفرماید، مرحوم مجلسی میفرماید روایت صحیح و سنده، حتی شما سند میفرماید از روایت صحیح هست، که فرمودن یا بله کون و دعات الناس به غیر السنته کن، دعوت کنید مردم را بدون زبان، یعنی با هنرها، با ابزارها، با وسائل بی زبان دعوت کنید مردم را. این روایت عام مطلقه، بالاخره این را شامل میشه، فقط عمل فردی نیست. کون و دعات للناس به غیر السنتکم لیروا منکم البرع والاجتهاد والصلاة والخیر، برای اینکه ببینن از شما ورع، پاکیزگی، اجتهاد، خیر، خوبی را. فإن ذلك داعیه، دعوت کننده اصلی اینا هستن. عمل، هنرهای بی زبان، بدون زبان تبلیغ کردن، مورد تأکید دین هم هست. من انشاءالله در جلسه دیگه بعد جنبندی بعدیش هم با بسران میکنم. این بخشی از احراضم رو عرض کردیم دیگه، جنبندی نکردم چون هم خودم عجله دارم و هم فکر کنم وقت گذشت دیگه. نه چند دقیقه وقت داریم؟ خب یه 10-15 دقیقه هست. من با اجازتون، چون که کار واجبی دارم باید برم، آقای دکتر روانبخش قول دادن و مافی میگن که 20 دقیقه وقت میمونه، ایشان افاضه بفرمان و کمبودهای ما رو جبران کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.